مردم تاجیک در ازبکستان و همینطور در آسیای میانه بودند. مرکز فرهنگی تاجیکان را در آن سالهای سخت در کوشهرز سمرقند سرپا نگه داشتند و جوانان را استعدادها را دور خودشان جمع کردند، پشتیبانی کردند.
همصحبت ما همچنین گفت حیات نعمت در کنار این همه شغل از تحقیق ادبیات کلاسیکی کنار نایستاد، آثار مولانا جلال الدین برخی را می آموخت و از شعرهای ناب می نویشتند. خود حیات نعمت در یک نویشته خود درباره اشعارش چنین می گوید: من خودم نمی دانم از کی به شعر نویسی آغاز نمودم و اولین شعرم کدام است، چون که من در درون شعر کلان شدم و ما با شعر بازی می کردیم. مادرم ما را با شعر بیدار می کردند که نه در همه خاندان این چیز بود. نمونه های اشعار حیات نعمت سمرقندی در روزنامه و مجله های گوناگون ازبکستان، تاجیکستان، ایران، استونیا، فرانسه، لندن، آمریکا، اسرائیل چاپ شدند. ظفر صوفی شاعر و روزنامه‌نگار تاجیک حیات نعمت را نماد نیم عصر بقای زبان و ادبیات تاجیک در سرتاسر ازبکستان می‌داند. من استاد را خیلی بر وقت می‌شناختم. تمثال هویت ملی تاجیکان در خاستگاه ادبیات و تاریخ ملی بودند، معلول و زخمی ولی پرتلاش و پویاگر بودند و من همیشه با استاد سنا می‌خوندم. حیات نعمت بارها به دوشنبه سفر کرده، مدتی زیاد در پایتخت تاجیکستان زیسته است. در یک صحبتش حیات نعمت سمرقندی بر رادیو آزادی گفت حالا اندیشه به ترس بدل شده است که باعث نگرانی اوست.
خبری دارید که می‌خواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که می‌خواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا می‌خواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کلی 420 شماره 724 053 959، کدی 420 شماره 724 053 959.
نمایندگان گروه طالبان در نشست مسکو تلاش کردند جامعه جهانی را باور دهند که حکومت آنها در افغانستان جوابگوی معیارهاست و باید به طور رسمی شناخته شود. بسیاری از کشورها تشکیل حکومت فراگیر، رعایت حقوق آدمان، اجازه تحصیل به دختران و اجازه کار به زنان، آزادی بیان و امنیت کامل در افغانستان را از شرطهای اعتراف طالبان نامیدند، چیزی که به گفته آنها هنوز اتفاق نیفتاده است. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می‌دهم. عبدالسلام حنفی، معاون رئیس حکومت طالبان، روز 20 اکتبر در مسکو گفت حکومت نوید افغانستان تامین امنیت را به کشورهای همسایه و منطقه کفالت می‌دهد. اگر حکومت طالبان اعتراف نشود و از آن پشتیبانی صورت نگیرد، بی‌شبهه نفوذ گروه‌های تهدیدکننده به امنیت افغانستان بالا می‌رود، افزود او. نماینده بلندپایه حکومت طالبان اینچنین از آمریکا خواست دارایی‌های افغانستان را از بند آزاد کند. وزارت مالیه آمریکا گفته است تحریم اقتصادی به ضد طالبان باید ادامه یابد و به این گروه اجازه نخواهد شد که به پول‌های دولت پیشینه افغانستان دسترسی پیدا کند. سرگئی لاوروف، وزیر کارهای خارجه روسیه، در نشست مسکو گفت با گذشت هر روز بدتر شدن وضع اجتماعی افغانستان مایه نگرانی است. او افزود وضع اجتماعی افغانستان پایدار نیست و هر لحظه احتمال یک تهدید وجود دارد. برای اشتراک در نشست مسکو، نمایندگان 10 کشور از جمله چین و پاکستان، ایران، هند، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان و ترکمنستان و ازبکستان دعوت شدند. مقامات تاجیکستان تا حال رسما نگفتند که در نشست مسکو اشتراک کردند یا نه. مطبوعات روسی نوشت که در نشست نمایندگان تاجیکستان حضور داشتند. نشست مسکو در حال برگزار شد که حمله های گروه تندروی دولت اسلامی یا داعش در افغانستان افزایش یافته است. روسیه نگران است که ناآرامی در افغانستان می تواند به کشورهای آسیای مرکزی سرایت کند. طالبان که فعالیتش در اکثر کشورها ممنوع است، 2 ماه پیش نظارت بر افغانستان را به دست گرفت و در این کشور همسایه تاجیکستان امارت اسلامی تشکیل داد. تا این دم هیچ کشور حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است. در نشست مسکو این طلب صدا داد که حکومت نو افغانستان باید عبارت از نمایندگان همه گروه‌های قومی و دینی و سیاسی باشد. این اندیشه را از آغاز مقامات در تاجیکستان هم بیان کرده بودند.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
دسته منتخب فوتبال تاجیکستان با تیم ملی قزاقستان بازی دوستانه انجام می دهد. محسن محمدیف، یکی از ستاره های درخشان فوتبال تاجیک، 21 اکتبر 55 ساله شد. این رویدادهای تازه ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش میکنم. فدراسیون های فوتبال تاجیکستان و قزاقستان درباره برگزاری بازی دوستانه میان تیم های ملی دو کشور به موافقه رسیدند. در این باره سامانه فدراسیون فوتبال تاجیکستان خبر میدهد. به اطلاع منبع بازی دوستانه تیم های ملی قزاقستان و تاجیکستان روز 16 نوامبر در ورزشگاه آستانه آرنای شهر نورسلطان برگزار شده، ساعت 19 با وقت محلی و ساعت 18 با وقت دوشنبه آغاز می‌یابد. قبلا دسته های منتخب ملی تاجیکستان و قزاقستان 4 مرتبه با هم بازی کردند. فوتبال بازان قزاق 3 مرتبه پیروز شدند و یک بازی با نتیجه مساوی انجام یافته است. آخرین بازی میان تیم های ملی قزاقستان و تاجیکستان که دوستانه بود 12 آوگوست سال 2014 در شهر آلماتی با حساب 2-1 به نفع میزبانان به پایان رسیده بود. خبر دیگر، محسن محمدیف یکی از ستاره های درخشان فوتبال تاجیک 21 اکتبر جشن 55 سالگی زادروزش را تجلیل نمود. وی حملگری ماهر بود و هوادارانش را با هنری والا مفتون میکرد. او در دسته‌های مشهور به مانند پامیر دوشنبه، لوکوموتیو مسکو، انکاراگوجوی ترکیه، سپارتاک مسکو، لوکوموتیو نیژنی نوگراد، آوستریای وینا و ترپیدای مسکو بازی کرده است. وی در هیئت سپارتاک مسکو سال 1994 به عنوان قهرمان روسیه دست یافته است. در حتی دسته های منتخب روسیه و تاجیکستان یک باری بازی کرده است. از سال 2003 به حیث مربی فعالیت دارد. محسن محمدیف از نیمه دوم سال 2008 مدیر ورزشی باشگاه فوتبال روبین قزان و از سال 2013 تا سال 2015 سرمربی دسته منتخب ملی فوتبال تاجیکستان بود. وی در صحبت با رادیوی آزادی از آن اظهار نگرانی کرد که دسته منتخب ملی تاجیکستان یگان بار به مرحله نهایی قهرمانی فوتبال آسیا راه خط نگرفته است.
کار بسیاری را باید انجام داد که دسته منتخب ملی تاجیکستان به نتیجه های خوب نائل شود و در آینده سطح فوتبال تاجیک به مثل زمان پیش به قله های بلند رسد.
و в будущем престиж таджикского футбола поднялся на те высоты, которые были в прежние времена.
محسن محمدیف بعد از استعفایش از مقام سرمربی تیم ملی تاجیکستان برای کار به باشگاه اردبسی ولایت شیمکنت قزاقستان رفت، اما دیری نگذشته او را باز به زادگاهش دعوت نمودند. او از آخری سال 2016 تا ماه می سال 2018 سرمربی تیم استقلال دوشنبه بود. تحت سروری محمدیف استقلال جام قهرمانی فوتبال تاجیکستان، جام عالی و دو دفعه جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان را به دست آورده به فینال جام کنفدراسیون فوتبال آسیا AFC 2017 راه یافت. او سالهای 2019-2020 در وظیفه سرمربی دسته بخارای ازبکستان کار کرده است. محسن محمدیف که از سال 1992 در شهر مسکو روسیه به سر می‌برد، آیله‌دار و صاحب 3 دختر می‌باشد.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
سیاستمدار مخالف حکومت روسیه الکسی ناوالنی برای حمایت حقوق انسان برنده جایزه با نفوذ آزادی اندیشه به نام اندری ساخروف شد. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خواهم کرد. 10 سال باز ناوالنی بر ضد رشوه‌خواری در میان الیت و منصبداران حکومت روسیه مبارزه میبرد. او رهبری اعتراضای سیاسی است و نامزدی خود را در انتخابات ها پیشبری می کند. ناوالنی بعد بازگشتش از برلین در فرودگاه مسکو بازداشت شد. او در زندان پاکراو روسیه نگهداری می شود. الکسی ناوالنی معروف ترین تنقیدگر حکومت روسیه است. این منتقد کرمل برای تلاش آشکارسازی فساد در کشورش و تنقید پوتین بارها بازداشت و زهرآلود شده مورد حمله قرار گرفته است. یک ماه بعد از این نوار ناوالنی را به زندان پاکراو بردند کرمل ادعای او را رد کرد. نوالنی به 2.5 سال زندان محکوم شده است. در محبس او از درد شدید پای و پشت شکایت میکند. او اعلان کرد که پزشکان برایش کمک طبی نمیرسانند و 24 روز گرسنه‌نشینی کرد. ماه اکتبر کمیسیه در زندان او را تروریست خواند. فعالان میگویند منقدان کرمل را برای شکستن در اینجا نگه میدارند. آوگوست سال 2020 نوالنی در سیبر زهرالود شد. وی میگوید این کار با امر پرزیدنت ولادیمیر پوتین شده است. چند آزمایشگاه معلوم کرد که او با زهر نویچاک زهرالود شده است. مخالف سرسخت روسیه ضمن بازگشت در فرودگاه مسکو بازداشت شد. او را به ویران کردن قرار دادگاه درباره حبس شرطی گناهگار دانستند. حبس نوالنی موج اعتراض ها را به بار آورد و طرفدارانش سرکوب شدند. بس کنید، نزنید، نزنید. هزارها نفر بازداشت شدند. آمریکا، اتحاد اروپا و کانادا ضد روسیه تحریم ها جاری کردند. در 10 سال اخیر در اعتراض های سیاسی زیر رهبری نوالنی ده ها هزار نفر جمع می آمد. آنها از افزایش پارخوری و حکمرانی طولانی پوتین ناراضی بودند. بنیاد ضد فساد الکسی نوالنی پیوسته از سوی پلیس تفتیش می شد. ماه ایون امسال کار آن غیر قانونی دانسته شد. فیلم های تحقیقاتی او و جانبدارانش در شبکه های اجتماعی صدها میلیون تماشابین دارد. در یک تحقیقات آنها سرچشمه دارایی های نخست وزیر روسیه میخائیل میشوستین را آشکار کردند. سیاستمدار ادعا کرد که ثروتش را از راه قانونی به دست آورده است. از سال 2011 تا حال نوالنی بیش از 10 بار حبس شده است و اعلام داشت که در انتخابات پرزیدنتی سال 2018 با پوتین رقابت میکند، ولی پرونده های جنایی که به گفته او از جانب کرمل راه اندازی شدند او را از این حق محروم کرد. نوالنی در یک بحث ضد حکومت روسیه در دادگاه حقوق بشر اروپا پیروز شد. با وجود خطر زیاد به جانش نوالنی مبارزه را بر ضد فساد و ناعدالتی های افزاینده در روسیه ادامه می دهد.
هرچی او از مال دنیا داشت داد خیبهی بلخ و بخارا داشت داد سنتی والا و دیوان داشت داد تخت سامان داشت داد دشمنی دانش گدای دانشی سینا گرید دشمنی به سنتش دیوان مولانا گرید دشمنی صورت پرستش صورتی به زاد برد دشمنی به خانه اش در خانه ای او جا گرفت دشمنی به خانه اش در خانه ای او جا گرفت از وطن تا بر کفن خود را ادا کرد از وطن تا بر کفن خود را گدا کرد عاقبت از هفت اقلیم زیر پایش یک قدم از ملک جمع لیک در دستش قلم مان با قلم در هر قدم مان در سرایش تاجیک از بختی نگون گرچی باگم
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شرمنده ارجمند، من شارح ورزشی رادیوی آزادی نرزولوتی لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت میکنم. روز 8 اکتبر در شهرک المپیای یونان آتش بازی‌های زمستانه المپیای پکین 2022 فروزان کرده شد. این آغاز سفر آتش المپی به چین قبل از 100 روز سرشبی بازی‌ها می باشد. توماس باخ، پرزیدنت کمیته بین‌المللی المپی، ضمن سخنرانی در این مراسم به طور واضح اظهار نمود که بازی‌های المپی همیشه در بالای نزاع قرار داشت. در جهانی نازکی ما که در آن تقسیمات نزاع و ناباوری افزایش می‌یابد، بازی‌ها به حل مشکلات توسط دوستی و همبستگی الهام می‌بخشد. این یک پیام ابدی است که آتش المپی از خانه روحانی ما در المپیای قدیم به پکین و به جهان خواهد فرستاد، گفت توماس باخ. مراسم عنعنوی که در نزدیکی معبد هیرا برگزار شد، میراث یونانی بازی‌های المپی را تجسم می‌کند و بازی‌های معاصر را با پیدایش تاریخی آن می‌پیوندد. پس از آن که آتش المپی از جانب سرکاهین فروزان کرده شد، آن سفر خود را توسط لیژران یونانی یوانیس آنتونیو آغاز کرد. بعداً آتش المپی با ورزشگری چینی برنده 5 مدال بازی‌های زمستانه المپی در کانکیتازی لی جیاجون گذشت. بعد مراسم آتش المپی به ورزشگاه پاناتنیایچ آفینا انتقال داده 19 اکتبر رسما به پکین 2022 سپریده شد. بازی‌های زمستانه المپی از 4 تا 20 فوریه سال 2022 در شهر پکین چین با اشتراک تقریبا 2900 ورزشکار از 85 کشور برگزار می‌شود. سامان محمد بیکف، پهلوان شناخته تاجیک، در مسابقه بین المللی جودو پاریس گرند سلم 2021 در پایتخت فرانسه پاریس در وزن تا 73 کیلوگرم مقام پنجم را کسب کرد. به اطلاع سامانه رسمی فدراسیون بین المللی جودو، در این مسابقه پرنفوذ که روزهای 16 و 17 اکتبر برگزار شد، 281 ورزشکار از 45 کشور 5 قطعه عالم شرکت داشت. در این مسابقه بین المللی عنعنوی که باری 50 صورت گرفت، تاجیکستان را تنها یک ورزشکار سامان محمد بیکوف نمایندگی کرد. او بعد 3 پیروزی بر رقیبانش اورومبایر اوتگرل از مغولستان، کانو گارسیس از اسپانیا و هدایت حیدرف از آذربایجان به دور نیمه نهایی راه پیدا نمود. ولی سامان در مبارزه برای راه یافتن به مرحله نهایی از رقیب فرانسویش تیو ریکوین مغلوب شد. وی بعداً برای مدال برنجی قوازمایی را با الکساندرو رایکو از رومینیا باخت و در نتیجه جای پنجم را از آن خود کرد. در وزن تا 73 کیلوگرم کنشی هارادا از ژاپن که در فینال تیو ریکوین فرانسوی را شکست داد، با مدال طلا سرفراز گشت. ریکوین مدال نقره، هدایت حیدروی آذربایجانی و الکساندرو رایکوی رومینیگی مدال های برنجی گرفتند. مویانشو محمد بیکف، پدر سامان، در صحبت با رادیوی آزادی گفت که پسرش در شهر ایرکوتسک روسیه بسر می برد و در مسابقات بین المللی تاجیکستان را نمایندگی می کند.
ترینی روی همکش می شد. درگش محمد بیکف، پریزیدنت دوزدو و سامبوی سیبیر است. بعد از همه 6 سالگیش این بسیار شوق حواس با گشتین داشت. تونست که در عرصه بین المللی پرچم ملت شد بردارد.
در مسابقه بین المللی جودو پاریس گرند سلم 2021 منتخب ژاپن با کسب 9 مدال از آن جمله 7 نشانی طلا جای اول را گرفت. منتخب روسیه با کسب 5 مدال من جمله 3 نشانی طلا جای دوم و منتخب اسرائیل با کسب 3 مدال از آن جمله 2 نشانی طلا جای سوم را اشغال کردند. مسابقه امسالی قهرمانی بوکس جهان میانی مردان از 24 اکتبر تا 6 نویبر در شهر بلگراد سربیا برگزار می شود. به اطلاع سامانه رسمی اسوسیاسیون بین المللی بوکس هواسکاری ایبا، در این مسابقه جهانی 650 ورزشکار از 105 کشور شرکت خواهد کرد. تاجیکستان را در قهرمانی جهان میانی مردان در بلگراد 7 ورزشگر عبدالرحمن یعقوبوف، بهادر عثمانوف، سعید اکرام امانوف، عبدالملک بولتایف، شباس نعمت‌اللهیف، پرویز کریموف و جهان قربانوف نمایندگی میکنند. منصور محی‌الدینوف، داور درجه بین المللی، در صحبت با رادیوی آزادی گفت که او به مسابقه قهرمانی بوکس جهان میانی مردان دعوت شده است.
ما رسمی دعوت شدم، با ما علاقه تیکت هواپیمایی اومد است. بعد از 10 روز من باید در اونجا شوم. یگانه من نیستم، باز داوری درجه بلندترین دارد، اکمل عبدالله.
ضمناً اولین بار در تاریخ 75 ساله ایبا با اونهایی که مدال میگیرند جایزه مالی سپرده خواهد شد. مبلغ عمومی جایزه های قهرمانی جهان بین مردان در بلگراد 2,600,000 دلاری ایالات متحده آمریکا را تشکیل می دهد. برندگان مدال های طلا در هر یک وزن صاحب جایزه مالی به مبلغ 100,000 دلار می شوند. با برندگان مدال های نقره 50,000 دلار و با صاحبان مدال های برنجی 25,000 دلار تقدیم می گردد. باید گفت که ورزشکاران تاجیک در قهرمانی بوکس جهان میانی مردان در زمان استقلالیت دولتی 3 مدال برنجی به دست آوردند. عبدالسلام حسنف سال 2003 در تایلند در وزن 57 کیلو، شیرالی دوستیف سال 2005 در چین در وزن 48 کیلو و انور یونسف سال 2011 در آذربایجان در وزن 56 کیلو برندگان مدال های برنجی گردیدند.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنجشنبه و صبحی جمعه و سه شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
شنوندگان ارجمند، یادآور می شوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید.
مسابقه قهرمانی تاجیکستان آید به تنیس روی میز با پیروزی ورزشکاران ولایت سوخت به انجام رسید. به اطلاع فدراسیون تنیس روی میز تاجیکستان، در رقابت‌ها بیش از 70 ورزشکار از مناطق مختلف کشور اشتراک کردند. مسابقه میان مردان و زنان در تالار ورزشی ناحیه باباجان غفوروف برگزار شد. در نتیجه در حساب دسته میانی مردان جای اول نصیب تنیس بازان ولایت سوخت گردید. دسته شهر دوشنبه جای دوم و تیم خطلان دو جای سوم را گرفتند. بین زنان جای اول را دسته سوخت یک اشغال نمود. دسته دوشنبه جای دوم و تیم سوخت دو جای سوم را از آن خود کردند. دسته منتخبی المپی فوتبال تاجیکستان در بازی دوستانه از تیم المپی اندونزیا با حساب 1-2 مغلوب شد. این بازی در دایره آمادگی هر دو دسته به مسابقه انتخابی جام آسیا 2022 شام سه‌شنبه 19 اکتبر در ورزشگاه مرکزی دوشنبه به حضور تماشابینان و نمایندگان رسانه‌های خبری دایر گردید. با اطلاع دفتر مطبوعاتی فدراسیون فوتبال تاجیکستان، در این بازی شیروانی مبادشایف بازیگری منتخب المپی تاجیکستان در دقیقه پنجم حساب را باز کرد. بعدن دو گل مهمانان را خانی سگارا پوترا در دقیقه 35 و امیرالدین بگوز کخفی در دقیقه 64 به ثمر رسانیدند. همین طریق دسته منتخب المپی فوتبال تاجیکستان در دایره آمادگیش به مسابقه انتخابی جام آسیا 2022 4 بازی دوستانه انجام داد. پیش از این فوتبالبازان جوانی تاجیک 3 بازی را با دسته های بحرین و ویتنام مساوی کرده بودند. مبین ارگاشف سرمربی دسته منتخب المپی تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
Мы уже непосредственно определились с составом, с комплектованием команды.
Бади бозиҳои санҷиши мо ҳайати дастаи комили мунтахабро муайян кардем ва бо дили пур дар мусобиқаи интихобии ҷоми Осиё ширкат меварзем. Мақсади мо ба марҳилаи ниҳоии қаҳрамонии Осиё роҳхат гирифтан аст. Кӯшиш мекунем ки дар майдони худ бо дастгирии мухлисонамон муваффақ шавем. Ман ба дастаи худ бовар дорам.
Конечно, я верю в свою команду.
Ёдовар мешавам, мунтахаби олимпии Тоҷикистон дар мусобиқаи интихобии ҷоми Осиё 2022, ки аз 25 то 31 октябри имсол дар шаҳри Душанбе доир мегардад, дар гурӯҳи Б бо дастаҳои Лубнон 25 октябр, Непал 28 октябр ва Ирон 31 октябр бозӣ хоҳад кард. Ҳамчунин дар варзишгоҳи марказии Душанбе бозиҳои гурӯҳи G бо иштироки дастаҳои мунтахаби Австралия ва Индонезия баргузор мешаванд. Мунтахаби Чин аз ширкат дар мусобиқаи интихобии ҷоми Осиё 2022 даст кашид. Бинобар ин дар гурӯҳи G дастаҳои мунтахаби Австралия ва Индонезия бо ҳам ду бор рӯзҳои 27 ва 30 октябр рақобат мекунанд. بر اساسی دستوری مسابقه به مرحله نهایی جامعه آسیو 2022 که از 1 تا 19 ایونی سال آینده در ازبکستان دایر می‌گردد، غالبان 11 گروه انتخابی و 4 دسته بهترین جایهای دوم راحت می‌گیرند. باشگاه فوتبال استقلال دوشنبه که در بازی دوری چهارک نهایی جام تاجیکستان تیمی فایزکندی ناحیه واسه را با حساب بزرگی 5-0 شکست داد، به نیم فینال راه پیدا کرد. این بازی در ورزشگاه مرکزی دوشنبه برگزار شد. گل‌ها را سلام اشور ممدف، الکسی لارین، اندری میشنکا، شیروانی مبدشایف و یک گل دیگر را فوتبالبازان فایزکند به دروازه‌اشان زدند. از این پیش از روی نتیجه گیری 3 بازی دور چهارک نهایی دو دسته شهری خوجند، اسخاتا و خوجند، اینچنین روشنی کلوب به دور نیمه نهایی راه یافته بودند. همین طریق در نیم فینال جام تاجیکستان 2021 استقلال با اسخاتا و روشن با خوجند بازی میکنند. بازی های اولی دور نیمه نهایی روزهای 6 و 7 نوامبر، بازی های جوابی باشند روزهای 27 و 28 نوامبر برپا میگردند. دسته خطلان شهر باختر در مسابقه قهرمانی فوتبال تاجیکستان میان تیم های زنانه غالب شد. مراسم جایزه سپاری 17 اکتبر در ورزشگاه پختکار شهر باختر دایر گردید. به دسته غالب جام قهرمانی و مدال های طلا سپرده شد. دسته زیبونیسای دوشنبه که جای دوم را گرفت با مدال های نقره سرفراز گشت. دسته سوغدی ولایت سوغد که جای سوم را اشغال کرد با مدال های برنجی مکافاتانیده شد. با عدالت خان کامل و از دسته خطلان جایزه دروازه‌بانی بهترین به هم دستش لیلی حلیم و جایزه گلزن بهترین تقدیم گردید. با مرجان سعید و از دسته زیبونیسای دوشنبه جایزه بازیگری بهترین اهدا شد. قربانگل قربانو و سرمربی دسته خطلان باختر برنده جایزه مربی بهترین گردید. وی در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
میخوام که دستگیری زیاد شود، مینداری را با فدراسیون میرسونم که از برای دختران لیگ مثل بچه‌ها خو آزمایی کنیم بین دیگر کماندا و همین مثال همین چمپیونات ها و بازیایی که میشود زیادتر شود، این دخترها هم تجربهش زیاد میشه.
ضمن دسته خطلان باختر در مسابقه قهرمانی فوتبال تاجیکستان میانی تیم های زنانه سال گذشته برای جای دوم با مدال های نقره مکافاتانیده شده بود. دسته زیبونیسای دوشنبه که پارسال غالب مسابقه شد با مدال های طلا سرفراز گشت. شنوندگان عزیز، با امید پیروزی های ورزشکاران تاجیک در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی، مجله جهانی ورزش رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم. من نرزالله لطیف مجری این برنامه با شما خداحافظی میکنم. تنسیت و شاد باشید.
دوباره صحبت عشق است و حدیث آرزو، دوباره شوق به سال آمد از عاشقی بگو،
بگو
که تو هم مثل من عاشق و دیوونه ای، بگو که تو دنیا دنیاست، هر روزی خونه ای، خونه ی قلبه.